اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در اقل و اکثر این گونه بودش که ما نسبت به اقل که یقین داریم، نسبت به اکثر میخواییم براءت جاری بکنیم. نسبت به جریان براءت های مانعی وجود داره یا مانعی وجود نداره؟ مانع اول شده علم اجمالی که جواب دادیم. مانع دوم از جریان براءت شد قاعده اشتغال یقینی، یقتضی البراءت الیقینیه، که جواب دادیم. مانع سوم از جریان براءت نسبت به اکثر این شدش که در شک در بین اقل و اکثر، شک در محصل غرضه. هر دو شک به محصل غرض برگرده باید احتیاط بکنیم، که مرحوم شیخ انصاری این طرح بحث رو مطرح کرده بودن که ما امامیه قائلیم که احکام تابع مصالح و مفاسده و عقلم حکم میکنه که بعد اغراض مولا مصالح و مفاسد رو ما باید احراز بکنیم، و در اقل و اکثر که این ما یقین پیدا میکنیم که غرض مولا حاصل شده. وقتی اکثر رو انجام بدیم یقین پیدا میکنیم که غرض مولا حاصل شده. پس چون شک بر میگرده به شک در محصل غرض، که ما بعد غرض مولا رو حاصل بکنیم. مولا که به ما امر کرده نماز بخونیم به خاطر چی؟ غرض مولا مصلحت نماز، معراج مؤمن بودن، ناهی از فحشا و منکر بودن. این غرض کی حاصل میشود؟ موقعی که من اکثر رو بیارم حاصل میشه. پس شک در اقل و اکثر باید غرض رو حاصل بکنیم، و غرض حاصل نمیشود الا بالاتیان بالاکثر. خب مرحوم شیخ انصاری از این اشکال جواب داد، از این مانع سوم. جوابی که مرحوم شیخ انصاری داد اینه که در اقل و اکثر علم به حصول غرض نمیتونیم پیدا بکنیم هیچ موقع، چون اگر یقین بخوایم پیدا بکنیم غرض مولا حاصل شده، بعد واجب رو انجام بدیم. چجوری انجام بدیم واجب رو؟ با تمام شرایط و اجزایش. که واجب با تمام شرایط و اجزایش یعنی چی؟ یعنی باید قصد امتثال و قصد غربت و قصد وجه و قصد تمید هم باید بیاریم، در حالی که امکان نداره ما واجب رو با تمام اجزا و شرایطش بتونیم در اقل اکثر به جا بیاریم. چرا؟ چون لازمش اینه که اکثر هم که باید بیاری، اون جزء 11 که میاری باید بدونی که با قصد وجوب میاری یا با قصد استحباب. اون میشه احتیاط تام. احتیاط تام به اینه که تک تک اجزاشو بدونی با قصد وجوب داری میاری یا با قصد استحباب. لذا شما اکثر رو بیاری که احتیاط نیست، غرض مولا حاصل نمیشه، چون باید اکثر رو بیاری و بگی که جزء 11 دارم با چه قصدی میارم. این میشه احتیاط تام و این باعث میشه که غرض مولا حاصل بشه. و چون ما نمیتونیم کاری بکنیم در اقل و اکثر که غرض مولا حاصل بشود، لذا وظیفه ای نداریم. بر همونی که امر بهش تعلق گرفته به جا بیاریم کافیه. فقط بعد از عقاب فرار بکنیم. چجوری از عقاب فرار میکنیم؟ میگیم تا اقل که یقینیه نسبت به اکثر شک داریم، براءت جاری میشه، میگه عقابی وجود. پس چون در ما نحن فی که اقل و اکثره، ما نمیتونیم علم به غرض پیدا بکنیم، باید کاری بکنیم که عقاب از سرمون برداشته بشه، ایمنی از عقاب پیدا بکنیم. ایمنی از عقاب با چی حاصل میشه؟ همین که اقل رو انجام بدیم. اکثر انجام ندیم چی؟ عقاب دیگه وجود نداره. خب این حرف مرحوم شیخ انصاری بودش که بیان کرد. مرحوم آخوند در کفایه به این جوابی که مرحوم شیخ دادن اشکال میکنه. اشکال مرحوم آخوند چیه؟ می فهمن اولا این که مرحوم شیخ فرمودش که این استدلال مبتنی بر برخی از مبانیه، فقط طبق مسلک مشهور عدلیه قابل پیاده شدن هست که احکام رو تابع مصالح و مفاسد می دونه. این استدلال جدلیه. ایشون مرحوم شیخ گفت طبق اشاعره این تقریب پیاده نمیشه، طبق برخی از عدلیه که میگن احکام لازم نیست متعلقاتش مصلحت داشته باشن پیاده نمیشه. مرحوم آخون میگه این استدلال جدلیه، طبق مبنای شما که پیاده میشه بالاخره، چون مرحوم شیخ هم مثل مشهور عدلیه قائله که احکام تابع مصالح و مفاسده. پس اولا این مانع سوم که شک در محض فل قرضه طبق مبنای شما شیخ قابل جریان هست، ولی این حرفی که مرحوم شیخ زد و ما قبول نداریم. مرحوم شیخ چی فرمود؟ فرمود علم به حصول قرض تو اقل اکثر نمیتونیم انجام بدیم. چرا نمیتونیم علم به حصول قرض مولا انجام بدیم؟ چون باید واجب رو بیاریم با تمام عیدا و شرایطش و چنین امری امکان نداره. مرحوم آخون جواب میدن، میگن اولا ما دلیلی برای اعتبار قصد وجه نداریم. پس ما دلیلی برای اعتبار قصد وجه در عبادات نداریم. تو عبادات میگن چی فقط لازمه؟ فقط قصد قربت. عمل رو بیار با قصد قربت. این که قصد وجه بیاریم که آقا با قصد وجوب انجام میدیم یا قصد استحباب انجام میدیم، اولا چه این قصد وجه معتبر نیست. ثانیا اگر قصد وجه هم در عبادات معتبر باشه، در کل عبادت معتبره، در تک تک عیداش معتبر نیست. یعنی چی؟ یعنی کل عمل رو باید بدونی که با قصد وجوب انجام میدی یا با قصد استحباب. خب این که وجود داره در ما نحنفی، چون من اگر اقل انجام بدم کل ده جد رو با چه قصد انجام میدم؟ با قصد وجوب. اگر اکثر رو هم انجام بدم مجموعه رو به قصد چی میارم؟ وجوب دیگه، چون نماز واجبه دیگه. اما این که تک تک عیدا رو قصد وجوب و استحبابش لازم باشه، نه چنین امر یقینا معتبر نیست که من جد 11 میارم به قصد وجوب میارم یا به قصد استحباب میارم. و ثالثاً لازمه حرف شیخ چیه؟ لازمه حرف شیخ اینه که در اقل اکثر اصلا احتیاط امکان نداره دیگه، چون مرحوم شیخ میگه در تک تک عیدا چی لازمه؟ قصد وجه. پس ما در اقل اکثر نمیتونیم احتیاط بکنیم. چرا؟ چون نهایت اکثر رو میخواییم بیاریم، اکثر هم بیاریم چون قصد وجه نمیشه کرد، پس انگار ما احتیاط امکان نداره. و این حرف برخلاف مشهور علما در طول تاریخه، چون در طول تاریخ علما میگن بین اقل اکثر احتیاط به چیه؟ به احتیاط اکثره. همه قبول دارن که احتیاط کردن بین اقل اکثر به اکثره، ولی مرحوم شیخ میگه احتیاط به اکثر هم نمیشه، کفایت نمیکنه. و رابعا این تقریب اگر بپذیریم بعد اشکالات قبلی هم قمز این بکنیم اخص از مدعای، چون نهایتا این حرف تو عبادات میاد، تو توسلیات که این حرف پیاده. چرا؟ چون تو عبادات ما احتیاط به قصد قربت و قصد وجه داریم. اما واجب توسلی شما مثال بدن، نمیدونم دفع کردن میت 5 تا جز داره یا 6 تا جز داره، اونجا که 5 تا جز داره یا 6 تا جز داره، اونجا که دیگه قصد وجه معتبر نیست. پس نهایتا این تقریبی که مرحوم شیخ آورده از راه قصد وجه که قصد وجه امکان نداره، تو عبادات پیاده میشه، تو بقیه واجبات توسلیات پیاده نمیشه. پس مرحوم آخون این اشکالات شیخ رو قبول نمی کنن. میگن اگر مرحوم آخون چی میفرمد؟ پس اگر شک در محصل قرض باشه و ما باید قرض مولا رو احراز بکنیم، قرض مولا چگونه احراز میشه بین اقل اکثر؟ با اتیان اکثر. پس اینو ما قبول داریم، ولی ما قبول نداریم که احراز اقراض مولوی چی باشه؟ لازم باشه، که حالا اینو بعدا توضیح میدیم. خب مانع سوم، پس تا الان پا بر جای، مانع سوم چیه؟ اگر شک برگرده به شک در محصل قرض، ما باید کاری بکنیم که قرض مولا حاصل بشود. و قرض مولا به این اقل اکثر چگونه حاصل می شود؟ با اتیان به اکثر. پس دیگه برایت نمیتونیم جاری بکنیم نسبت به اکثر، چون تحصیل قرض مولا حاصل نمی شود مگر با اتیان به اکثر. مرحوم نائینی یک جواب دیگری از این اشکال داده. مرحوم نائینی یک حرفی داره که خیلی در فرمایشات مرحوم سولی مرحوم نائینی پرتکراره، بحث اسباب تولیدیه و اسباب اعدادیه. این اصطلاحیه که مرحوم نائینی در اصول تکرار کرده، اسباب تولیدیه و اسباب اعدادیه. خب مرحوم نائینی چی میفهمد؟ میفهمد رابطه فعل با غرض و نتیجه چیه؟ من یک فعلی انجام میدم، آیا غرض برش مترتب میشه یا غرض مترتب نمیشه؟ میگه رابطه فعل با غرض و نتیجه گاهی وقتا جزء اسباب تولیدیه. یعنی چی؟ یعنی ما فعل رو که تولید بکنیم خود به خود ایجاد میشه، دیگه مقدمه دیگه ای وجود فاصله وجود نداره. انجام دادن فعل همانا و حاصل شدن مسبب و نتیجه همانا. مثلا ما فرعی اوداج اربعه انجام بدیم در حیوانات، دیگه چی اتفاق میفته؟ پای سرش ذبح و کشتن و قتل اتفاق میفته، دیگه هیچ حالت دیگه وجود نداره. یعنی کشتن حیوان با فری اوداج اربعه اتفاق میفته. یعنی اگر مکلف فری اوداج اربعه بکنه، پای سرش نتیجه که قتل باشه، کشتن باشه، اتفاق میفته، دیگه هیچ حالتی وجود. به این میگن چی؟ میگن سبب و مسبب تولیدی. یعنی من سبب رو که انجام بدم، مسبب خود به خود چی میشه؟ تولید میشه. سبب رو که انجام بدم، مسبب خود به خود چی میشه؟ تولید میشه. اما اسباب اعدادیه یعنی چی؟ یعنی من مکلف که فعل رو انجام بدم، این فقط مقدمه اعدادیه هست. 10 تا امر دیگه هم باید ضمیمه بشه تا اون نتیجه و مسبب حاصل بشه. پس کار من از قبیل ایجاد چیه؟ سبب اعدادی هست، سبب مقدماتی هست. کار من سبب تولیدی نیست، چون من کار انجام بدم مسبب تولید نمیشه. میگه مثل اینکه کشاورز بذر میکاره در زمین. خب کشاورز که بذر بکاره در زمین، دیگه درخت به وجود میاد، محصول به وجود میاد؟ نه، 10 تا کار دیگه باید باشه، آب باشه، آفتاب باشه، کود باشه، مانع نباشه، تا بعد ببینیم این محصول بعد 6 ماه نتیجه میده یا نتیجه. پس کار کشاورز، فعل کشاورز که کاشتن بذر باشه، از قبیل سبب اعدادیه. بعد اسباب تولیدیه یعنی چی؟ یعنی به مجرد انجام دادن فعل اون قرض و نتیجه و مسبب تولید بشه. یعنی هیچ مقدمه خارجیه دیگه وجود. شما فر یا اوداج اربعه حیوان که انجام بدی، دیگه کشتن حیوان محقق میشه دیگه. این فعل که انجام بدی، اثر برش چی میشه؟ بار میشه. کار دیگه وجود نداره. پس فعل من سبب تولید قرض و نتیجه و اثر میشه. ولی در اعدادیه نه، کار من یه مقدمه ای هست، مقتضیه، باید شرط باشه، باید مانع مفقود باشه تا مترتب بشه. احسن، این جزء العله اون تولیدیه. چیه؟ علت تامه هست. حالا مرحوم ناینی رو برای چی مطرح کرده؟ میگه ها، در احکام شرعیه رابطه فعل من مکلف با ملاکات احکام چیه؟ تولیدیه یا اعدادیه؟ یعنی من نماز که بخونم دیگه هم نماز خوندن همانا و معراج مؤمن، همانا سلام نماز که تموم بشه من به معراج میرم، سبب تولیدیه. من همین که نماز بخونم دیگه ناهی از فحشا و منکر شده که تا شب هیچ گناهی انجام نمیدم؟ نه، میگه در احکام شرعیه اسباب اعدادیه هست. یعنی ما نماز بخونیم، این مقتضی اینو داره که احسن، اما به شرطی که شرایطش باشه به بقیه کارا ملتزم بشم، نه اینکه به مجرد اینکه من نماز خوندم دیگه چی بشه؟ معراج بشم. خب مرحوم آخون میگه پس اینطوریه، در احکام شرعیه اردم به حضور شما که پس اغراض چی؟ اغراض اعدادیه هست. و ایلا من نماز میخونم، هیچ که معراج مؤمن براش اتفاق نمیفته، هیچ که مردم بود شما ناهی از فحشا منکر نمیشه که اینقدر منکرها در جامعه زیاده، همه هم نماز میخونه. پس اغراض اعدادیه. خب فرق قرض اسباب تولیدیه و اعدادیه یک فرق دیگه هم وجود داره. در اسباب تولیدیه مولا میتونه هم به فعل هم بکنه، هم مستقیما میتونه به غرض هم بکنه. مولا در اسباب تولیدیه میتونه به من بگه که تو فر یا اوداج انجام بده، یا به من میتونه بگه تو کشتن حیوان رو انجام بده. چه به فعل هم بکنه چه به غرض هم بکنه، هیچ فرقی. به اصطلاح میگن در اسباب تولیدیه اغراض هم میتونه متعلق امر مولا قرار بگیره. چرا؟ چون غرض دست کیه؟ در مکلفه. مکلف با فعلش قرار رو چیکار میکنه؟ تولید میکنه. ولی در اسباب اعدادیه مولا نمیتونه قرار رو متعلق امرش قرار بده. مولا به جایی که بگه نماز بخون، بگه باید معراج بکنی امشب، بگه باید امشب اردم بود شما قربان کل تقی پیدا کنی، امشب به من باید نزدیک بشی. نه، چون قرار دست مکلف نیست. مکلف نهایتا میتونه این نماز شکسته بکسته بخونه، اما اینکه معراج حاصل میشه یا نمیشه اون که دست مکلف نیست. پس در اسباب اعدادیه اونی که مولا میتونه امر بکنه به چیزیه که مقدوره مکلف. اونی که مقدور مکلفه همه انجام دادن فعله، ولی اینکه قرار حاصل میشه یا حاصل نمیشه که دست مکلف نیستش. پس در اسباب اعدادی مولا نمیتونه به قرار امر بکنه. خب حالا که اینا شد اینطوری میشه که اگر رابطه فعل و قرار از قبیل اسباب تولیدیه بود، اینجا مولا هم میتونه به فعل امر بکنه هم میتونه به قرار امر بکنه. پس میتونیم بگیم بر مکلف لازمه که چیکار بکنه؟ تحصیل غرض مولا رو بکنه. بگیم بر مکلف لازمه که یک فعلی انجام بده که غرض مولا چی بشه؟ چرا؟ چون دست مکلفه، چون هم فعل مقدور مکلفه هم غرض. چرا؟ چون رابطه فعل و غرض سبب و مسبب تولیدی. اونجا شک در حصول غرض اگر بکنیم، باید یک کاری بکنیم که غرض مولا چی بشه؟ حاصل بشه. یعنی من اگر در فر یا اوداج اربعه یک شک بکنم که یک جزء دیگه معتبره یا نه، بعد جزء دیگه رو انجام بدم تا یقین پیدا بکنم قرار مولا چی شده، حاصل شد. ولی در اسباب اعدادیه نه، ما اصلا چون نمیتونیم قرار مولا رو حاصل بکنیم، چون حصول قرار مولا دست من مکلف نیست، لذا در اسباب اعدادیه اونی که از دست من مکلف برمیاد فقط چی؟ همون فعل رو انجام بدم دیگه، بیشتر از اون کاری نمیتونم انجام بدم. فعل رو من انجام بدم که من عقاب نکنم. کاری که از دست من مکلف برمیاد اینه. پس من کاری انجام بدم که مخالفت با تکلیف نکنم، فعل رو انجام بدم و عقاب نشم. لذا این که قرض مولا بر من لازم باشه انجام بدم، نه در اسباب اعدادیه لازم نیست. حالا در اقل و اکثر بیایم پیاده کنیم. در اقل و اکثر من شک میکنم نماد 10 جزئی یا 11 جزئیه. اگر از اسباب تولیدیه باشه، پس من باید کاری بکنم که یقین پیدا بکنم قرض مولا حاصل شد. چیکار کنم که یقین پیدا کنم قرض مولا حاصل شده؟ بعد جزء 11م بیارم تا یقین پیدا بکنم قرض مولا حاصل شده. اگر رابطه نماز با قرض چی باشه؟ تولیدی باشه. ولی نه، در اقل و اکثر در واجبات ما گفتیم رابطه فعل با قرض چیه؟ اعدادیه. من نماز بخونم مثلا 11 جزء که هیچ 20 جزء هم بخونم، بعد معراج مؤمن حاصل نمیشه، چون اعداد کار من مقدمه. لذا من بر کاری انجام بدم که منو عقاب نکنه، همین دیگه، بیشتر از این. پس حصول قرض مولا لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون اصلا من نمیتونم کاری بکنم که قرض مولا حاصل بشه، چون دست من نیست. چون دست من نیست، اونی که از دست من برمیاد اینه که همون فعلی که مولا بهش امر کرده رو انجام بدم. خب بین اقل و اکثر یقینا مولا به چی امر کرده؟ فقط اقل. نسبت به اکثر شک دارم، برای جاری میکنم. پس مرحوم ناینی فرموده در واجبات در احکام شرعیه اصلا تحصیل اغراض مولوی بر ما واجب نیست. کاری که از دست ما برمیاد همین انجام دادن افعالی که متعلق عوامر واقع شده، نماز. اما اینکه معراج مؤمن رخ میده یا رخ نمیده، اون دست من نیست اصلا. پس تحصیل اغراض مولوی واجب نیست تا بعد بیاییم به خاطر اون بگین چی؟ باید در اقل اکثر احتیاط بکنیم یا احتیاط نکنیم. این کلام مرحوم ناینی کدومی که از اون سه تا مقدمه دیروز زد؟ سه تا مقدمه چی بود؟ یکی که احکام تابع مصالح و مفاسده، دو عقل حکم میکنه که بعد اغراض مولوی تحصیل بشه، سه که در اقل اکثر حصول قرض مولا به اتیان به اکثره. مرحوم ناینی در حقیقت دومی داره میدنه، میگه تحصیل اغراض مولوی لازم. چرا؟ چون در احکام شرعیه رابطه اسباب اعدادیه هست، پس تحصیل اغراض مولا اصلا بر من مکلف لازم نیست، چون اون چیزی که از دست من مکلف برمیاد و مقدور من مکلفه انجام دادن فعله. اما اینکه قرض که معراج مؤمن حاصل میشه یا نمیشه اصلا دست من مکلف نیست. پس ما مقدمه دوم قبول نداریم که تحصیل اغراض مولوی واجب و لازم باشه. خب اینجا مرحوم ناینی این مبنای خودشون که سبب تولیدی و اعدادی باشه دو سه صفحه توضیح داده که خیلی خوبه، کلش رو بیان انشالله در مباحثه بخونین، خیلی خوبه. حالا من چند خطش رو گزینش کردم میخونیم با هم دیگه. ان الافعال تختلف بالنسبه الى الاثار المترتبه عليها. افعال مختلف میشه به نسبت به آثاری که مترتب میشه بر افعال. چون فإن الفعل تارتا یکون سببا تولیدیا للأثر، فعل سبب تولیدی اثر و نتیجه می شود. من دون ان یتوسط بین الفعل و الاثر مقدمتون اخرى، دیگه بین فعل من و غرض و نتیجه هیچی فاصله نمیشه. و اخرى یکون الفعل مقدمتا اعدادیا لحصول الاثر، نه کار من مقدمه فقط. فیتوسط بین الفعل و الاثر امور اخر خارجتون ان قدرت الفاعل و ارادته، مانند سیرورت زرع سنبولن و البسر رتبن و العنب زبیبا. بذر بخواد درخت بشه، کار من فقط چیه؟ دست من برمیاد کاشتن بذره، ولی بقیه امورش دست به خدای اصلا که این بذر نتیجه بده یا نتیجه نده. بلی احتاج الی مقدمات اخر، خورشید بتابه، بارون بیاد، تا این بذر تبدیل به درخت بشه یا نشه. و الفرق بین ما اذا کان الفعل سببا تولیدیا للاثر و بین ما اذا کان مقدمتا اعدادیا چیه؟ فان الاثر فی الاول مما یصح و یستند الی الفاعل حقیقتا، تو اسباب تولیدیه هم فعل به فاعل نسبت داده میشه هم اثر و نتیجه، چون او در حقیقت ایجاد کننده اثر و نتیجه است به اراده و اختیار خودش. اما در دومی که اعدادیه باشه، فلا یصح و یستند الاثر الی الفاعل، شما اثر رو نمیتونی به فاعل نسبت بدی چون او در حقیقت ایجاد کننده اثر نبوده. چرا؟ چون اثر خارج از قدرت و اختیار اویه و امکان ندارد که تعلق بگیرد به اثر اراده فاعل، چون فاعل اگر بخوادم نمیتونه اثر رو ایجاد بکنه. خب حالا ملاکات احکام چجوریه؟ ان الملاکات لا تکون من المسببات تولیدیه، ملاکات احکام از قبیل مسببات تولیدیه، یعنی من بکشم خودم هم نمیتونم معراج مؤمن برای من رخ بده، نماز بخونم با همه اجزای شرایط بازم ممکنه معراج مؤمن و ناهی از فحشا منکر رخ بده یا رخ نه، دست من نیستش که. لما عرفته که مسبب تولیدی آن مسببیه که فعل صادر از فاعل تمام علت باشه برای تولد اون اثر یا جزء اخیر او باشه، تا امکان داشته باشد تعلق بگیرد به ایجاد اراده فاعل و ممکن باشد که تعلق بگیرد به او اراده عامر، و باب مصالح و ملاکات احکام از این قبیل نیست. فإنه لا تتعلق بها اراده فاعلیه، فاعل بخوادم نمیتونه قرض رو ایجاد بکنه. چرا؟ لعدم القدرت علیها، چون من قدرت ندارم. اونی که من قدرت دارم اینه که نماز بخونم، اما معراج مؤمن که دست من نیست. فلا تدخل تحت دایره طلب، و فعل صادر از فاعل نمی باشد مگر مقدمه اعدادیه حصول قرض. و این عبیت اندالک، پس ما که میگیم در احکام شرعیه از قبیل مقدمات چیه؟ اعدادیه. اگر حالا یکی شک کم کرد، در مقام شک باید چیکار بکنه؟ شک داره که این فعله تولیدیه یا اعدادیه. اگر تولیدی باشه یعنی غرض هم دست مکلفه، شارع میتونه به غرض هم چیکار بکنه؟ امر بکنه. میگه اگر شک کم کردیم بعد احکام اسباب اعدادیه بار بشه، چون کی احکام اسباب تولیدیه بار میشه؟ موقعی که یقین پیدا بکنیم که این فعل مولده اثر و نتیجه. تا یقین پیدا نکنیم نمیشه احکام مسببات تولیدیه چیکار بشه بار بشه. لذا شک کم بکنیم احکام اسباب چی بار میشه؟ اعدادیه بار میشه. خب این آخرش هم بخونیم. فیعول الامر الی تردد المکلف به بین الاقل و الاکثر، ما در اقل اکثر مردد بین اقل اکثره. کاری هم که ما انجام میتونیم بدیم چیه؟ فقط انجام دادن فعله. خب شک داریم که طلب تعلق گرفته به فعل صادر از فاعل، و شک میکنیم اون قیدم باید انجام بدیم یا انجام ندیم؟ نه، کاری که من باید بکنم اینه که از مخالفت عقاب فرار بکنم. براءت میاد به من چی میده؟ ایمنی میده. میگه تو اقل رو که انجام دادی، اکثرم انجام ندادی، دیگه عقاب نمیشی. پس لازم نیست من کاری انجام بدم که غرض رو ایجاد بکنم و غرض رو حاصل بکنم. چرا؟ چون اصلا حصول اغراض در احکام شرعیه واجب. چرا واجب نیست؟ چون تحت قدرت من مکلف نیست. چرا؟ چون اسباب اعدادیه، اسباب تولیدیه نیست. پس اینم کلام مرحوم ناینی که عرضم بوده شما که مبنای اصولی ایشون هستش، جاهای مختلف ازش بهره برداری کرده و اینجا هم گفتیم مفصل انشالله مطالعه بکنید. والحمدلله.